با سلام به همه دوستان حاضر در آکادمی مارزوک، من از همه خانوما و آقایانی که به دعوت آکادمی فلسفه مارزوک در این جلسه شرکت کردن تشکر میکنم و قصد دارم صحبتم رو در رابطه با گفتمانهای سیاسی، حقوقی و خشونت علیه زنان خدمت شما ارائه کنم. من قبل از اینکه وارد محتوای بحث بشم، شیوه طرح مبحثم رو خدمتتون توضیح بدم. ابتدا یک تصویر کلی از مسئله خشونت علیه زنان رو خدمت شما ارائه خواهم کرد و بعد در بخش دوم اون برداشت‌های خودم رو و نکاتی رو که به ذهنم رسیده در رابطه با گفتمان‌های سیاسی و حقوقی و نسبتشون با خشونت علیه زنان ارائه خواهم کرد. همانطور که دوستان میدونن 25 نوامبر هر سال روز جهانی حذف خشونت هست، یعنی حدود 22 روز پیش، و این روز از سال 1999 که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، روزی هست که در سطح جهانی اختصاص یافته برای بحث کردن و گفتگو کردن در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان. ریشه این بحث هم در ضرورت آگاهی بخشی عمومی هست به مشکل خشونت علیه زنان که در اکثر جوامع، چه توسعه یافته و چه غیر توسعه یافته و جهان سوم، وجود داره و به یک مشکل در واقع عمومی جهانی هست. اولین گام برای اینکه بتونیم به این مسئله توجه کنیم و ورود پیدا کنیم این هستش که ما یک تعریفی از خشونت علیه زنان ارائه بکنیم، تعریفی که بتونه مبنای بحث و گفتگوی ما در این جلسه و جلسات آتی و در فرصت‌های دیگر باشه. طبق اسناد سازمان ملل، خشونت علیه زنان به معنای هر عمل خشونت‌آمیز جنسیتی هست که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی زنان میشه و این خشونت در واقع میتونه شامل تهدید به چنین اعمالی یا اجبار یا سلب خودسرانه آزادی هم باشه و معمولا معطوف به هم زندگی عمومی و هم زندگی خصوصی هست. بنابراین خشونت علیه زنان ماهیت در واقع جنسیتی داره و دارای سه بعد کلیدی جسمی، جنسی و روانی هست. ما اگر بخواهیم مصادیق و دامنه بحث خشونت علیه زنان رو مشخص کنیم، دو نکته میشه مطرح کرد. اولا با توجه به اینکه اکثر سخنگویان و کسانی که در حوزه عمومی پیگیر مسئله خشونت علیه زنان هستن از طبقات متوسط شهری و بالای جامعه هستن، معمولا این تصور پیش میاد که خشونت علیه زنان ناظر به یک سری مسائل خاصی هست که در واقع مرتبط با زندگی زنان شهری است، ولی خشونت علیه زنان در واقع طیف گسترده‌ای داره و مصادیق گسترده‌ای داره و ما نیاز داریم که در بحث از خشونت از زنان به انواع مختلف این خشونت‌ها توجه کنیم. خشونت علیه زنان که متعلق به گروه‌های اقلیت هستند، زنان بومی، زنانی که پناهنده هستند و زنان مهاجر، زنان ساکن جوامع روستایی و دورافتاده و یا عشایر که فرصت چندانی برای بیان خواسته‌های خودشون رو ندارن، زنانی که در بازداشتگاه‌ها قرار دارن، کودکان دختر و زنانی که دارای معلولیت هستند یا حتی زنان سالخورده و زنانی که در مناطق هست قرار دارن که جنگ و درگیری مسلحانه وجود داره. در این مناطق در واقع و در این اشکال ما شاهد خشونت علیه زنان هستیم. بنابراین ما بایستی توجه کنیم که خشونت علیه زنان فقط یک سری مصادیق محدود نداره، بلکه تنوع زیادی داره و در وضعیت‌های مختلفی ممکنه که این خشونت بروز کنه. نکته دومی که در بحث مصادیق و دامنه بحث هست، ما بایستی دامنه بحث رو حداقل مشخص کنیم و تفکیک کنیم. ببینید دو مسئله وجود داره، یکی بحث تبعیض علیه زنان هست و یکی هم خشونت علیه زنان. تبعیض بیشتر از جنس محرومسازی و تفاوت در رفتار با زنان هست و خشونت شامل اون اعمال یا کلماتی است که برای صدمه زدن عامدانه به کار میره. خب وقتی ما صحبت از خشونت علیه زنان میکنیم، در واقع صحبت از اون دسته از اعمال یا کلماتی هست که برای صدمه زدن عامدانه به کار میره. اما در واقع تبعیض جنسی در واقع تو گسترده تر و فراگیرتر داره و همونطور که جلوتر خواهیم رفت، زیر بنای در واقع اعمال خشونت بر علیه زنان وجود در واقع تبعیض هست. تبعیض در واقع بنیاد و پایه اصلی اعمال خشونت علیه زنان هست و خب ما بایستی میان تبعیض که شامل محروم سازی هست و تفاوت در رفتار با دیگری و خشونت که بیشتر اعمال در واقع صدمه عامدانه هست تفکیک قائل بشیم. در واقع می شود گفت خشونت شکل پدیدار، یکی از اشکال یا نمودهای وجود تبعیض در جامعه نسبت به زنان هست. یکی از سوالاتی که ممکنه مطرح بشه در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان این هست که اساساً اهمیت این موضوع چیست؟ خب اولین دلیلش آمار بالای خشونت علیه زنان هست. اگر در اینترنت جستجو کنید خواهید دید که به ویژه در همین ایام کرونا آمار خشونت علیه زنان بسیار در همه جوامع، یعنی بلا استثناء، افزایش پیدا کرده. در مورد ایران هم آمار در واقع بسیار بالاست. من عددی رو در اینترنت دیدم ولی که چون منبع رسمی اعلام نکرده بود اینجا ذکر نمی کنم، خود شما میتونید جستجو کنید. آمار اعمال خشونت علیه زنان بسیار بالاست. این یک دلیل مهم هستش که ما به این مسئله توجه کنیم. نکته دیگری که هست این است که رعایت اصول حقوق بشر در یک جامعه بدون رعایت حقوق زنان و کودکان، در واقع کودکان دختر، ممکن نیست. در واقع ما نمیتوانیم از حقوق مردان مستقل از حقوق زنان صحبت بکنیم. اساساً در جامعه‌ای که حقوق بشر نسبت به طبقه از اعضای جامعه رعایت نمیشه، بعید هست که به راحتی بتوان از اعمال این استانداردها در مورد سایر طبقات هم صحبت کرد. به علاوه اینکه خشونت علیه زنان مانع مهمی در برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است و مانع جدی است که با مانع جدی هست برای اینکه توسعه و صلح در جوامع شکل بگیره. بنابراین هم آمار خشونت علیه زنان در جوامع بالاست، هم این بحث خشونت علیه زنان نافی حقوق بشر و نافی استقرار هنجارهای حقوق بشری در یک جامعه هست. از طرف دیگر خشونت علیه زنان با برابری در حوزه‌های مختلف سازگار نیست و در نهایت اگر جامعه توسعه و صلح رو در واقع آرزومنده، نمیتوانه نسبت به خشونت علیه زنان بی تفاوت باشه. ما برای اینکه بتوانیم در زمینه خشونت علیه زنان اقدام در واقع مطلوبی انجام بدیم، ناچارم بایستی به نقش نهادها و کنشگران در زمینه خشونت علیه زنان در واقع توجه بکنیم. هم نهادهای فراملی در این زمینه فعال هستند. سازمان ملل اسناد متعدد بین المللی رو در واقع تنظیم کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بحث خشونت علیه زنان و تبعیض علیه زنان مرتبط هست و هم سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در این زمینه فعال هستند. نقش دوم در این زمینه با دولت‌هاست و نهادهای رسمی هست که در زمینه خشونت علیه زنان یا اساساً مسئله زنان فعالیت میکنن. و سومین نهاد و کنشگرانی که در واقع در حوزه خشونت علیه زنان فعال هستن، خود جامعه مدنی و کنشگران مدنی هستن و جامعه مدنی و سازمان‌های غیر انتفاعی هست که کمک میکنن یک وجدان اجتماعی جمعی نسبت به مسئله خشونت علیه زنان در واقع شکل بگیره، این وجدان جمعی که نسبت به این مسئله حساس هست و تلاش میکنه که اون اعمال و رفتارهایی رو که نافی حقوق زنان هست ترد بکنه. بنابراین وقتی که ما در رابطه با پیشگیری یا نفی یا حذف خشونت علیه زنان صحبت میکنیم، بایستی به نقش این نهادها و کنشگران توجه کنیم، نهادهای مدنی، نهادهای ملی و نهادهای فراملی که در سطح جهانی در این زمینه فعال هستند. با توجه به این مقدماتی که من خدمت شما توضیح دادم، چند سوال در واقع پدیدار میشه و من سعی میکنم که به طور مختصر در مورد این سوالها در واقع پاسخهایی به این سوالها ارائه بکنم. اولین سوال این هستش که ابعاد مختلف خشونت از زنان کدام هست؟ یعنی خشونت از زنان از چه ابعادی برخوردار هست؟ سوال دومی که هست اینه که ریشه های خشونت علیه زنان چیست و ما در واقع چه عواملی رو به عنوان عوامل اصلی خشونت از علیه زنان میتونیم شناسایی بکنیم؟ سومین سوال که در واقع به بحث خاص ما مربوطه اینه که نقش گفتمانهای حقوقی و سیاسی در این فرودست‌سازی چی هست و در نهایت چه رهیافتی برای نفی خشونت بایستی اتخاذ بشه. من اگر بخوام یک دستبندی از ابعاد مختلف خشونت علیه زنان ارائه بکنم، من این دستبندی رو به دو دسته خشونت مستقیم و غیر مستقیم در واقع تقسیم میکنم. خشونت مستقیم در واقع همون مصادیق کاربرد زور علیه زنان هست، مثل حملات جسمانی و کتک زدن، به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان، تجاوز جنسی که میتونه هم در بستر زندگی زناشویی باشه هم خارج از اون. اینها اشکالی از خشونت‌های مستقیم علیه زنان هست. خشونت‌های غیر مستقیم در واقع اون مجموعه ای از انگاره‌ها و تصوراتی هست که به طور غیر مستقیم زمینه اعمال خشونت علیه زنان رو فراهم می‌سازه. در واقع کار این انگاره‌ها و افروزاتی که باعث ایجاد تبعیض رفتاری به زیان در واقع زنان در جامعه میشه. نگاه به عنوان ابزار جنسی به زنان، احساس مالکیت به زن و تصور نابرابر از رابطه زن و مرد در واقع اشکال مختلفی از انگاره ها و تصورات هستند که به طور غیر مستقیم باعث در واقع خشونت علیه زنان میشن. اگه بخواهیم ریشه های ظهور خشونت علیه زنان رو مورد واکاوی قرار بدیم، با رجوع به اسناد خود سازمان ملل و با رجوع به این در واقع درک مشترک جهانی از مسئله خشونت علیه زنان، میتوان گفت که خشونت علیه زنان در واقع مظهر یا نمودار روابط نابرابر تاریخی قدرت بین زن و مرد هست که منجر به تسلط و تبعیض علیه زنان شده و مانع از این شده که زنان بتوانند در زندگی خصوصی و زندگی عمومی نقش مؤثر و برابری رو ایفا بکنند. در واقع ریشه های خشونت علیه زنان حاصل اون مکانیزم ها و فرایند های اجتماعی و سیاسی و حقوقی که توسط اون زنان در مقایسه با مردان در موقعیت های زیر دست قرار گرفتن و باعث شده که زنان همیشه نقش درجه دوم در جامعه ایفا بکنن. بنابراین میتوان گفت که فرودستسازی زنان در تاریخ زیسته بشر عامل اصلی در خشونت علیه زنان بوده و مهمترین ابزار برای فرودست‌سازی زنان ایدئولوژی ها و گفتمان های سیاسی و حقوقی بودند. در واقع اگر به ریشه های خشونت علیه زنان نگاه کنیم، مفهوم قدرت و کاربست قدرت یا علیه زنان عنصر اصلی در اعمال تبعیض است. بنابراین خشونت علیه زنان سرشتی کاملا اجتماعی و در واقع به تعبیری سیاسی داره و ما بایستی از این منظر در واقع به مسئله خشونت علیه زنان نگاه بکنیم. همونطور که گفتم مهمترین ابزار برای فرودستسازی زنان ایدئولوژی ها و گفتمان های سیاسی هست. من در اینجا قصد دارم یه توضیح در مورد نقش گفتمان ها در فرایند بازنمایی پدیده ها و ساخت هویت جمعی گزارش رو نکاتی رو خدمتتون ارائه کنم و بعد به طور خاص نشان بدم که چگونه گفتمان های سیاسی و حقوقی در فرایند فرودستسازی زنان مشارکت دارند. ما وقتی که صحبت از گفتمان یا گفتمان های سیاسی و حقوقی میکنیم، در واقع صحبت از اون سامانه های زبانی هست که فهم مردم رو از نقش های خودشون در جامعه شکل میده و بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی اونها تأثیر میذاره. گفتمان ها هویت ساز هستن و در واقع کمک میکنن که افراد و جریان های سیاسی جایگاه خودشون رو در درون منازعات اجتماعی و سیاسی در واقع ادراک بکنن. در این میان گفتمان ها نقش مهمی در بازنمایی پدیده ها دارن و این پدیده ها رو یا طبیعی سازی می کنن یا به مثابه بحران. بنابراین گفتمان ها دو نقش دارن، یا دو نقش مهم رو بازی می کنن، یا پدیده ها رو طبیعی سازی می کنن یا اونها رو به مثابه بحران بازنمایی می کنن. و در این میان گفتمان های سیاسی و حقوقی می توانن هم به ممانعت و هم به رشد خشونت در واقع کمک کنن. من اگر بخواهم گزارهای در واقع خودم رو در مورد نقش گفتمان های سیاسی و بعد حقوقی در فرودستسازی زنان اشاره بکنم، در چند محور اینها رو میتونم خلاصه کنم. ابتدا در سه نکته در واقع در رابطه با گفتمان های سیاسی و نقششون در فرودستسازی زنان صحبت میکنم و بعد به سه رویکرد یا سه شیوهی که گفتمان های حقوقی به باز تولید این وضعیت مساعدت میکنن در واقع خواهم پرداخت. ما وقتی که به جغرافیای گفتمان های سیاسی نگاه میکنیم، سه شیوه فرودستسازی یا مساعدت در تداوم فرودستی زنان در این گفتمان های سیاسی قابل ردیابیه. بعضی گفتمان های سیاسی صریحا زنان رو به مثابه فرودست و جنس دوم بازنمایی می کنن و در واقع خواهان این هستن که زنان نقشی درجه دوم در زندگی عمومی ایفا کنن و تمرکز و وظیفه اصلی خودشون رو مدیریت در واقع خانواده و زندگی در واقع خصوصی در نظر بگیرن. شیوه دوم یا رویکرد دومی که گفتمانهای سیاسی از طریق اونها به فرودستسازی یا تداوم فرودستسازی مساعدت میکنن، بهرهگیری از بعضی مفاهیم و گزارهایی هست که ادراک از زنان به مثابه فرودست رو تسهیل میکنه با توصیفی که با بهرهگیری از منابع حتی علمی و با توصیف خاصی است که از پیکره، روحیات، اخلاقیات زنان ارائه میشه، این تصور رو بر جامعه ایجاد میکنن که زنان به دلایل که از قضا در دانشهای علمی به اونها اشاره شده از ظرفیت کمتری برای کنشگری نسبت به مردان هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی برخوردارن. بنابراین نقش اصلی و وظیفه اصلی چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی بر عهده مردان بایستی گذاشته بشه. رویکرد سومی که گفتمانهای سیاسی معمولاً به تداوم فرودستی زنان در واقع کمک میکنن، درجه دوم که تلقی کردن مسئله خشونت و تبعیض علیه زنان هست. این دست از گفتمان ها به بهانه این که حل و فصل مسئله خشونت علیه زنان، تبعیض علیه زنان، تنها در صورت حل و فصل مسائل کلان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ممکن هست، مسئله در واقع خشونت علیه زنان و نفی تبعیض علیه زنان رو به عنوان مسئله درجه دوم بازنمایی میکنن. ممکن است که جریان‌های اصلاح طلبی که خواهان تغییر اجتماعی هستند و تحت تأثیر سنت لیبرالیان، آزادی و دموکراسی برای همگان رو به جای تأکید خاص بر حقوق یک طبقه یا صنف در اولویت قرار بدن، به این دلیل که گمان میکنن در صورتی که در جامعه آزادی و دموکراسی برقرار باشد، در این صورت خشونت و تبعیض از علیه زنان نیز کاهش خواهد یافت. یا جریان‌های چپ ممکن است که با این ادعا که در صورت برقراری عدالت اجتماعی و پیروزی در واقع طبقات اقتصادی که فرودست هستند، مسئله تبعیض علیه زنان نیز برطرف خواهد شد. این ایدئولوژی ها که معمولا سعی میکنن ذیل یک روایت کلانی همه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو به یک مسئله یا مسائل خاصی فرو بکاهن، در عمل مانع از این میشن که مسئله خشونت و تبعیض علیه زنان در کانون و اولویت عمومی قرار بگیره. بنابراین سه رویکرد مورد اشاره هر کدام به نحوی باعث میشن که فرودستی زنان یا بازتولید بشه یا تداوم پیدا بکنه. علاوه بر این سه رویکرد ما شاهد هستیم که در گفتمانهای سیاسی در واقع میتوانن اتخاذ کنن و باعث تداوم فرودستی زنان بشن، در حوزه نظام حقوقی و گفتمانهای حقوقی هم به شیوه های مختلفی ممکنه که شاهد بازتولید فرودستی زنان باشیم. بنابراین وقتی که ما به دیسکورس های حقوقی یا متن اسناد حقوقی مراجعه میکنیم، ممکنه با بعضی عناصر مواجه بشیم یا مفروضات مواجه بشیم که این عناصر و مفروضات به فرودستی زنان بیانجامه. نظام حقوقی میتونه از طریق مجموعی از گزاره‌ها و مفروضات به بازتولید نظم هنجارینی کمک بکنه که این نظم هنجارین به فرودستی زنان بیانجامه، مثل این باور که در واقع باورهایی مثل این که زنان بر پیکره خودشون مالکیت ندارن، یا از طریق نفی رابطه برابر مرد و زن، یا مشروع سازی استفاده ابزاری از پیکره زنان، یا مشروع سازی اعمالی که با کرامت زنان سازگار نیست، نظام‌های حقوقی می‌توانند باعث بازتولید فرودستی زنان بشن. هر یک از این محورها در واقع محل بحث و گفتگوی متعددی می‌تونه باشه. بنابراین گفتمان‌های سیاسی از طریق مشروع سازی و یا عادی سازی یا از طریق بی‌اعتنا کاهش اهمیت مسئله خشونت علیه زنان باعث تداوم وضعیت در واقع فرودستی زنان میشن، و گفتمان‌های حقوقی هم از طریق خلق مجموعی از هنجارها، مجموعی از مفروضات و هنجارها که به نفی مالکیت زن بر پیکره خود، نفی رابطه برابر مرد و زن، مشروع سازی استفاده ابزاری از پیکره زنان و مشروع سازی اعمالی که با کرامت زنان سازگار نیست، باعث میشن که فرودستی زنان تداوم پیدا کنه. پرسشی که اینجا میتونه مطرح بشه این استش که ما چگونه میتوانیم بر این وضعیت در واقع غلبه کنیم، یا رهیافت ما به کاهش خشونت علیه زنان و رفع تبعیض بایستی چگونه باشه؟ نکته اولی که من میخوام در این زمینه بگم اینه که گفتمانهای سیاسی و حقوقی نقش مهمی در کنار سایر عوامل فرهنگی و اقتصادی و روانشناختی و خانوادگی در تولید خشونت دارند. این گونه نیست که ما خشونت علیه زنان رو به مسئله روابط خصوصی افراد و سرشت در واقع روانشناختی افراد یا عوامل فرهنگی فرو بکاهیم و گمان کنیم که اگر شاهد در واقع تحولات در مناسبات درونی خانواده یا تحولات فرهنگی در جامعه باشیم، این تحولات عامل اصلی در نفی خشونت علیه زنان و رفع تبعیض خواهد بود. از نظر من نقش گفتمانهای سیاسی و حقوقی و نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در بازتولید خشونت علیه زنان و رفع خشونت علیه زنان در بسیاری از مواقع اگر نگوییم برابر با نقش مناسبات خانوادگی و فرهنگی هست، بعضا حتی فراتر از این نقش این دو حوزه، این نهادهای حقوقی و سیاسی در بازتولید خشونت یا نفی خشونت می توانند مؤثر باشند. پس بایستی توجه ویژه‌ای به هم گفتمانهای سیاسی و حقوقی و هم عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی داشته باشیم. بر این اساس من معتقدم که بایستی یک استعاره دیگری خلق بشه، استعاره‌ای که روابط میان عوامل مختلف خشونتزا رو تبیین و تصور میکنه. واقعیت اینه که استعاره‌ای که معمولا در ذهن غالب کنشگران سیاسی یا نظریه پردازان ما وجود داره، استعاره زیربنا و روبناست. در این استعاره در واقع ما شاهد هستیم که یک مؤلفه به عنوان مؤلفه اصلی در شکل دادن و شکل گرفتن خشونت علیه زنان بازنمایی میشه. گویی که اگر این مؤلفه در واقع تضعیف بشه یا از میان بره و دچار تغییر بشه، مسئله خشونت علیه زنان از میان رفته یا کاهش پیدا میکنه. این رابطه میان این مؤلفه که میتونه فرهنگ یا نظام خانواده باشه با سایر مؤلفه ها رابطه عمودی است، یا همون رابطه زیربنا و روبنا. اما به نظر من ما بایستی میان مؤلفه های مختلف خشونت علیه زنان، مؤلفه های مختلف در واقع ایجاد کننده خشونت علیه زنان، بایستی نوعی رابطه افقی رو در نظر بگیریم. یعنی نقش گفتمان های سیاسی و حقوقی در شکل دادن به خشونت علیه زنان برابر با نقش عناصر فرهنگی و خانوادگی است و نبایستی از اهمیت این نهادها و گفتمانها غفلت کنیم. برای همین من معتقدم استعاره درست برای تبیین رابطه میان عوامل مختلف خشونتزا استعاره زنجیره است. این در واقع عوامل، چه عوامل سیاسی، چه عوامل حقوقی، چه عوامل فرهنگی، چه عوامل اقتصادی و روانشناختی و خانوادگی، همچون حلقه های زنجیری هستند که در واقع به هم پیوند خوردن و عملا دست و پای زنان رو در جامعه میبندن و عامل اصلی در تبعیض علیه زنان هستند. و ما در مبارزه با خشونت علیه زنان و رفع تبعیض بایستی به همه این حلقه ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بنابراین استعاره کلیدی برای فهم عوامل ایجاد خشونت در جامعه بایستی مفهوم زنجیره باشه و رویکرد ما برای نفی خشونت یک رویکرد همگیر و فراگیر و ناظر بر همه حلقه های سازنده خشونت علیه زنان بایستی باشه. در رابطه با رهیافت ما به نفی خشونت در جامعه، علاوه بر این که بایستی تصور ما از رابطه میان عوامل مختلف به ویژه رابطه میان عوامل سیاسی و حقوقی و سایر عوامل بایستی مبتنی بر استعاره زنجیره و یک نوع رابطه افقی باشه، بایستی به این دو نکته دیگر هم توجه کرد. یکی رهیافت ما به نظام قوانین و رابطه اون با فقه و رهیافت ما به مشارکت زنان در حوزه سیاست هست. با توجه به این که نظام حقوقی در ایران بعد از انقلاب سال 57 پیوند مهمی با سنت پیدا کرده، سوال پیش میاد که ما برای نفی خشونت و تبعیض علیه زنان چگونه بایستی در رابطه با نسبت فقه و قانون بیندیشیم؟ همونطور که گفتم نظام هنجاری و حقوقی عامل مهمی در بازتولید فرودستی زنان هست و با توجه به این که بخش مهمی از منابع، بخش مهمی از در واقع هنجارهای حقوقی ما ریشه های سنتی داره، سوال این هستش که ما چگونه میتوانیم رابطه میان نظام قوانین و فقه رو در واقع باز تنظیم کنیم و ما به عنوان کنشگرانی که میخواهیم در نظام قوانین تغییرات ایجاد کنیم بایستی چه تصوری از رابطه نظام قوانین و قواعد رسمی حاکم بر کشور را و رابطش با فقه داشته باشیم؟ به گمان من ما رویکردی که در واقع به نظر من حداقل در این برهه تاریخی با توجه به تمام تغییرات اجتماعی و سیاسی رخ داده در دهه های اخیر و جنبش های فکری که در واقع شکل گرفته و ظهور طبقات اجتماعی نوگرا، به زعم به اعتقاد من ما بایستی رویکرد جدیدی به نظام قوانین و کلن متون حقوقی رسمی در کشور در زمینه ارتباط این متون و نظام قوانین با مسئله خشونت علیه زنان بایستی داشته باشیم. در واقع بسیاری از جریان‌های فکری یا سیاسی در دوره معاصر با این ادعا که بخش مهمی از قواعد مندرج در مقررات و ضوابط رسمی ریشه های فقهی دارن، تحول در نظام قوانین رو منوط به تحول در ادراکات فقیهان از مسئله حقوق زنان کردند. بنابراین شاهد هستیم که بخش مهمی از انرژی و توجه در واقع کنشگران در حوزه زنان به این در واقع مسئله جلب شده که ما چگونه میتوانیم به تغییر در نگرش فقیهان نسبت به زنان در واقع کمک بکنیم. به نظر من برخلاف این روی کرد، ما بایستی از یک نگرش پوزیتیویستی به قانون در واقع صحبت بکنیم، نگرشی که معتقد هست قوانین در واقع اراده دولت ها هستن و قوانین بدون توجه به اینکه از چه منابعی اخذ شدن دارای استقلال هستن و به تعبیر دیگری سرشتی سیاسی دارن. بنابراین ما وقتی که با مقررات و ضوابط رسمی مواجه میشیم، با اسناد حقوقی مواجه میشیم، بایستی اونها رو به مثابه اراده سیاسی در واقع اراده سیاسی و حقوقی دولت ها در نظر بگیریم، نه متنهایی که سرشت فقهی یا سرشت فقهی دارند. این نگرش به متنهای حقوقی در واقع باعث میشه که متنهای حقوقی در استقلالشون مورد مطالعه قرار بگیرن، همچنین از وابستگی در واقع متخصصان علم حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و سایر علوم مدرن به دانش‌های سنتی در واقع ما شاهد رهایی این متخصصان از وابستگی به این دانش‌ها باشیم. در واقع بایست این متخصصان بدون توجه به این که این متن‌ها از چه منابعی اخذ شدن، از منظر علم حقوق مدرن، جامعه شناسی، روانشناسی این متن‌ها رو نقادی بکنن و در واقع نقاط ضعف و عناصری که باعث میشه در واقع باعث فرودستی زنان و زمین سازی به خشونت علیه زنان میشه رو، این عناصر رو در واقع برجسته سازی و آشکار سازی کنن. بنابراین مسئله تحول در نظام قوانین به نظر من اگر ما بخوایم رهیافتی در این زمینه اتخاذ کنیم، مسئله معرفت شناسانه نیست که منوط به تحول در دانش خاصی باشه. این مسئله بیشتر موضوعی مرتبط با مناسبات اجتماعی، منطق روابط قدرت و کردارهای سیاسی است که در سطح دولت در واقع پدیدار میشه و ما بایستی تغییر در این قوانین یا وضع قوانین جدید رو هم از این منظر مورد توجه قرار بدیم. من تا اینجا دو نکته رو خدمتتون ارائه کردم. یکی این که ما چه استعاره‌ای برای در زمینه رفع تبعیض از علیه زنان داشته باشیم که اشاره کردم که بایستی نگاه ما نگاه زنجیره‌ای به عوامل خشونت‌زا علیه زنان باشه. نکته دومی که گفتم این هست که بایستی ما نگاه پوزیتیویستی به متون حقوقی داشته باشیم و این متون رو اراده دولت‌ها در نظر بگیریم، نه در واقع مجموعی از فتاوای فقیهان یا احکام برآمده از فقه، و از این طریق ضمن دادن استقلال به متون حقوقی اون بتوانیم این متون رو از افقی مدرن مورد نقادی قرار بدیم. نکته سومی که به عنوان رهیافتی که میتوان اتخاذ کرد به مسئله نفی خشونت و نفی تبعیض از زنان، مربوط هست به مسئله مشارکت زنان در حوزه سیاسی. به گمان من با توجه به تجربه دهه‌های اخیر، رهیافتی که بایستی اتخاذ بشه در زمینه مشارکت زنان در حوزه عمومی که کمک مهمی میکنه در کاهش خشونت علیه زنان، سهمیه بندی جنسیتی هست. یکی از نکات جالب در این زمینه این هست که معمولاً بعضی گفتمانهای سیاسی، چه محافظه‌کار و چه گفتمانهای اصلاحگر، با سهمیه بندی جنسیتی مخالفت میکنن. به طور خاص گفتمانهایی که منشأ و نگرش لیبرالی به جامعه دارن با این ادعا که میان زنان و مردان تفاوتی وجود نداره و هر دوی این طبقات بایستی به طور برابر و در رقابت برابر در مناصب سیاسی و اجتماعی رو اشغال بکنن، با سهمیه بندی جنسیتی مخالفت میکنن. به گمان من بدون وجود چنین رهیافتی امکان در واقع کاهش تبعیض علیه زنان و کاهش خشونت علیه زنان در جامعه، به ویژه جوامع سنتی مانند جامعه ما، وجود نداره. من در پاسخ به این دیدگاه هم این نکته رو بیان میکنم که برخلاف نگاه این دسته از اصلاحگران، ما هیچگاه با یک بازار آزاد و با کنشگران در واقع متعدد و در یک وضعیت رقابتی میان زنان و مردان مواجه نیستیم. واقعیت اینه که سلطه تاریخی زنان بر دستگاه‌های عمومی باعث شده شبکه پرنفوذی از نخبگان مرد در واقع شکل بگیره که گلوگاه‌های اصلی قدرت و منابع کلیدی جامعه رو کنترل می‌کنه و این سلطه مردانه بر منابع اصلی قدرت در درون جامعه مانع از این میشه که شرایط برابری برای رقابت زنان و مردان وجود داشته باشه و ما جوامعی که با تبعیضات آشکار و پنهان علیه زنان مواجهن ملزم هستند که با ایجاد در واقع فرصت‌های مثبت، تبعیضات مثبت، اندکی از این سلطه مردانه رو در واقع کاهش بدن و این امکان رو ایجاد کنن که مردان، زنانی که در واقع توانایی دارن با مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی نقش در واقع مهمی رو خودشون رو بازی کنن و زمینه رو برای بسط و توسعه مشارکت سایر زنان در فعالیت‌های عمومی فراهم سازن. بدون این مشارکت من کاهش زیادی رو یا تصور نمی کنم که جامعه بدون چنین مشارکتی بتوانه خشونت علیه زنان رو کاهش بده و باعث رفع تبعیض از مناسبات میان زن و مرد. من در جنبندی بحثم مجددا نکات کلیدی رو که مطرح کردم خدمتتون مجدد بیان می کنم. خب ما از تاریخچه بحث خشونت علیه زنان و ابعاد مختلف این خشونت علیه زنان صحبت کردیم و اینکه زیر ساخت اصلی خشونت علیه زنان تبعیض هست، تبعیضی که به طور تاریخی میان زنان و مردان در جوامع وجود داره، و عامل اصلی در این خشونت علیه زنان در واقع فرودست‌سازی زنان هست که هم گفتمان‌های سیاسی و هم گفتمان‌های حقوقی نقش کلیدی در فرودست‌سازی زنان و بازنمایی در واقع طبیعی سازی این فرودست‌سازی بر عهده دارن و ما نیاز داریم که نقش گفتمان‌ها و نهادهای سیاسی و حقوقی رو در کنار سایر در واقع نهادها به جد مورد واکاوی قرار بدیم. و در این میان توصیه من این هست که سه رهیافت کلیدی داشته باشیم: اولا میان عوامل مختلف نگرش افقی داشته باشیم و به همه عوامل توجه جدی کنیم، عواملی که باعث خشونت علیه زنان میشه. دوما این که نظام قوانین رو مستقل از منابعی که از درون اون استخراج شده در نظر بگیریم و با نوعی پوزیتیویسم حقوقی در واقع این نگرش رو در واقع ترویج بکنیم که این قواعد حاصل و اراده دولت هاست و میتوان از طریق کنشگری سیاسی این قواعد رو بدون در نظرگیری تحولات معرفتی اصلاح کرد. و سوم این که در حوزه سیاست بدون سهمیه بندی جنسیتی ما فرصت زیادی برای تغییر در زمینه نفی خشونت و نفی تبعیض علیه زنان در واقع مواجه نیستیم. با تشکر از دوستانی که این در واقع ارائه بنده رو در زمینه خشونت علیه زنان مستمع بودن، آماده هستم که اگر سوال و پرسشی در این زمینه دوستان داشتن به اونها پاسخ بدم.